اعتماد کنم، از قهر و عذاب در امان باشم، غیر از اینی که به فضل و احسانت. اصلا همین منو کشونده سر سفره دعا، لأنک اهل التقوا و اهل المغفره، تبدأ بالإحسان نعمام و تعفو عن الذنب کرمام، فما ندری ما نشکر، زبونم بند اومده نمیدونم شکر کدام نعمت تو به جا بیارم. اجمیل ما تنشور ام قبیح ما تصدور، شکر کدوم نعمت؟ اون خوبیایی که از من بین مردم منتشر کردی، یا اون زشتیایی که پرده پوشی کردی؟ ام عظیم ما ابلیت و اولیت، یا اون بلاها و امتحانهایی که تا به من رسید، به جایی که از من امتحان سخت بگیری آسونش کردی؟ ام کثیر ما من هنجاک و عافیت، تو بلاهایی که به من وارد شد باید هلاک می شدم، اما تو منو نجات دادی، تو منو عافیت بخشیدی. یا حبیبم من تحبب اله. به 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 به، وقت کمه، ما نمیتونیم فراز به فراز معنا کنیم. تو که کتاب دستت، مفاتی دستت، حواست باشه. یا حبیب من تحبب اله و یا قرة عین من لاذب و انقطع اله، انت المحسن. گردنم و کج میگنم، اگه میبینی سرم پایین خجالت زدم، اگه میبینی عرق همه وجودم و گرفته شرمندم. و نحن المسیحون، انت المحسن. عجیب خدا، اگه به ما بود من همین یه فراز و یه شب پنجم میخوندم و داد میزدم. انت المحسن و نحن المسیعون.
مثلا مشتبا نبود، میومد مقابل در مسجد میسرات، میخواست وارد بشه، بدن آقا شروع میکرد لرزیدن، گفت الهی ضعیف و کب بابه، یا محسن قد اتا کل مسین، گناهکار اومده در خونه. خدا قسمت میدم بقیه این خانومی که مصیبتش همه این زمات مقدسه، همه شما رو تا نفس بالا میاد بیقرار کرده، و حق فاطمه زهرا فتجاوز القبی ما عندی، به جمیل ما عندک یا کریم الهی علم. چقدر زیباست این الهی علم گفتنه،
الهی علم.
اصلا اجازه خوندن نده به ما این الهی علم گفتم،
تا نفست قطع بشه بگو الهی علم. او ای زمان اطول من آتک، و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک. هرچی نگاه میکنم عملی که در خور نعمتهای تو باشه ندارم، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك، بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. بهبب بعضی از فرازای ابو حمزه با دل و روحت بازی میکنم. یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، فبعزتك يا سيدي، بعزتك داری قسم میخوری، لو نهرتني ما برحت من بابك، اگه منو از در خونت برونی خدایا من جایی رو ندارم برم، نه میرم نه جایی رو دارم برم. ولا كففت عن تملقك، دارم از تو میخوام یه زبونی به من بدیم بتونم باهات حرف بزنم، بتونم تملقت رو بگم، التماست کنم. بدبخت شدم از بس تملق غیر تو رو کردم، بهم یاد بده غیر از تو تملق کسی رو نگم. لمن تها الی من المعرفت وجود و کرمک، و انت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء، و ترحم من تشاء بما تشاء و کیف تشاء، لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك، لك الخلق والأمر، همه چی دست تو، تبارك الله رب العالمين. همه ناله بزنن الهی العاف، الهی العاف، یا رب هذا مقام من لا ذبک واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك. خوب مقامی این مقام، اومدم بگم فقیرم، به کرمت پناه بردم. و انت الجواد الذی، به 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 به، ببین اسم جواد ما رو به مظهر جود خدا نزدیک کرد، حالا رسونده در خونه خدای جواد. و انت الجواد، میگن جواد با سخی فرق داره، سخی وقتی بهت عطا میکنه به قدر نیازت بهت عطا میکنه، اما کریم و جواد یه جوری میده تا آخر عمرت بی نیاز بشی. همه ناله بزنن الهی العاف،
الهی العاف، چقدر زیباست این الهی العاف گفتنه،
الهی العاف.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
بسیار خوب، قبول باشه از شما دوستان عزیز و شنونده و همراهان برنامه خلوت اونس از شبکه رادیوی معارف. امیدوارم که به دل شما نشسته باشه و لذت برده باشید. فرازهایی رو هم من خودم همراهی کردم و تونستم با دقت بیشتری گوش بدم. خدا حفظ بکنه این دو ذاکر اهل بیت رو، حاجی سلحشور و حاجی میرداماد رو. خب بشنویم برنامه برای بیداری رو و صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع عقلانیت، عدالت و شهادت، ویژگی‌های خاص شیعه است. صحبت‌هاشون به مدت 29 دقیقه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد و أبنائه المعصومين. من به ذهنم آمد که شیعه چه تفاوتی داره با سایر برادران مسلمان ما، با اینکه اکثر اهل سنت هم محبت اهل بیت یا احترام به اهل بیت رو فی الجمله دارم. شما با یک قشر وهابی یا جریان‌های ناسبی که با برنامه ریزی دشمنان اسلام و در رأسشون انگلیس به وجود آمدن نگاه نکنید. اکثر اهل سنت، میدونید حتما تو هم بحرین هم همینطور هست، اکثر اهل سنت نسبت به اهل بیت همون مقداری که معرفت دارن، ارادت و محبت هم دارن، هم در شمال افریقا، در افریقا، در اروپا، در بسیاری جاها، در خود کشورهای اسلامی، در مصر، در سوریه، لبنان، در خود ایران، در کردستان مثلا اهل سنت و خیلی جای دیگه محبت اهل بیتشون هست. منتها این معرفتی که شیعه داره به اهل بیت، این معرفت رو چون حکومت‌های جور مانع شدند، اموی‌ها و عباسی‌ها و بعد همه حکومت‌های جور نگذاشتند که این نور حقیقت رو اونها ببینن، و الا بین اونها هم مؤمنین و مخلصین اینا هستن که اگر بشناسن همون مقدار که میشناسن اونا قبول میکنن. در این حال که این محبت هست، اما شیعه واقعا چه تفاوتی در تفکر و رفتار داره با بقیه مسلمان ها که اینقدر منشاء برکت شده در طول تاریخ، هم در مباحث علمی و فکری، هم در مباحث اجتماعی سیاسی. تقریبا هیچ حادثه بزرگی در تاریخ اسلام تا حالا اتفاق نیفتاده الا ای که به یه نحوی شیعه جلودارش بوده. شما همین الان وضعیت جهان اسلام رو ببینین که 30 سال پیش در رکود مطلق بود، در خواب مرگ، و در واقع شیعه در ایران، در لبنان، در افغانستان، در عراق، در همه جا یعنی او آتش جرقه اصلی رو شیعه زد و دنیا به هم ریخت و آتشی به پا شده، آتش عدالت خواهی که غرب و شرق دست به دست هم دادن خاموشش کنن و نتونستن. جهان شرق و کمونیسم و شوروی که از پا در آمد اصلا، و من عقیدم اینه که اسلام از پا در آورد کمونیسم رو، نه غرب نه سرمایه داری. اسلام از پا در آورده که خود انقلاب اسلامی و یکی مقاومت مسلمانان در افغانستان، و غربم حیثیتی براش نمونده. یه آمریکا 40-50 سال پیش، 30 سال پیش به عنوان کشور آزادی بخش و مترقی و نماد دموکراسی و آزادی و اینا مطرح بود، امروز نفرتی که علیه ایناست بی‌سابقه است در تمام جهان اسلام، حتی خارج جهان اسلام. 20 سال پیش فقط تو ایران پرچم آمریکا رو آتش می‌زدن، الان در 80 کشور دنیا سر همین قضیه عراق، در 80 کشور دنیا پرچم آمریکا رو آتش زدن، حتی در خود آمریکا. این قضیه که در فلسطین، در لبنان، در همه جا، اینا همه برکات شیعه است. یعنی اونا هم حساب کار دستشون آمده. یک کتابی راجع به شیعه نوشتن چند سال پیش بعد از 10-15 سال مطالعه مشترک بین سیا و انتلیجنس سرویس، یعنی بین امریکا و انگلیس و حمایت صهیونیست ها، که ما اگر بتونیم اینا رو، شیعه رو بتونیم کنترل بکنیم، جهان اسلام کنترل میشه، و اگر جهان اسلام رو کنترل بکنیم کل دنیا کنترله، چون غیر از مسلمان ها کسی الان نیست دیگه. این فرق شیعه که میخواستم اشاره کنم اینه که یکی تو حوزه تفکر تأکید شیعه روی عقل و در حوزه اجتماع، اقتصاد و سیاست، یعنی حوزه زندگی بشری، تأکید شیعه روی عدل، عدالت. اصلا دعوای علوی ها در طول تاریخ، دعواشون با اموی ها و بعد با عباسی ها و دیگران تا همین الان، دعوا سر نماز و زکات و حج و اینها به اون معنای ظاهری فقهیش نبوده، چون حکام بنی امیه و بنی عباس هم نماز میخوندن، هم حج میرفتن، هم روزه میگرفتن، ماه رمضان هم یعنی فرام میگفتن، تبلیغ هم میکردن. شیعه میگفت که تمام احکام دین رو اگه اجرا کنیم، ولی ولایت والی عادل و امام عدل و عدالت رو و قسط رو اجرا نکنید، تمام عباداتتون باطله. چقدر ما روایت داریم که ارکان دین چیه 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 و حج و نماز و زکات همه اینا هست، ولی اگر ولایت عدل نباشد، رکن همه اونا اینه، رکن همش اینه. تأکید شیعه در تفکر روی عقل. برادرای اهل سنت میدونن اکثریت از حیث کلامی اشعری هم، اشاعره مکتب کلامی و خداشناسی غیر عقلی است و ضد عقل. شیعه رو عقل، رو استدلال، رو عقلانیت تو حوزه نظر تأکید داشت، الهیات عقلانی وحیانی، و تو حوزه اجتماع رو عدل و عدالت. همه جا جلوی اینا وایستده، مشروعیت همه حکومت ها رو در طول تاریخ زیر سوال برده، گفته ما منتظریم اون حکومتی که باید باشد، شما ها نیستیم. حکومت باید به نسب الهی باشه، شما ها قاصب حکومتین. حکومت باید مجری و اقامه‌گر قسط و عدالت باشه، شما جائرین. یا ما منتظر عدالت مطلقیم که امام معصوم سلام الله علیه بیاد، و تا اون نیامده، عدالت مطلق اجرا نشده، ما یعنی از یک مرحله از عصمت میایم پایین، امام عادل از امام عادل دیگه یک میلیمتر پایین‌تر نمیایم. ما رو زندان ببرید، بکشید، قتل عام کنید، کربلا درست کنید، مسموم کنید، 15 سال ببرید زندان، هر کاری میخواید بکنید. یا معصوم، یا اگر دستمون از معصوم کوتاه، عادل. ما به حکومت غیر عادل تن نمیدیم. اگر زورمون برسه، مقاومت زورمون نرسه، تقیه میکنیم، سکوت میکنیم، ولی قبول نمیکنیم، مشروع نمیدانیم، ما امضا نمیذاریم پای شما. در طول تاریخی بوده. پس عقلانیت در حوزه نظر، عدالت در حوزه عمل، و رکن سوم در روش پیشبرد اهداف شهادت. شهادت شیعه در طول تاریخ پرچمدار شهادت بوده. این تعبیر که القتل لنا عاده، ما کارمون اینه. ما تو کربلا وقتی که به امام سجاد علیه السلام یا به حضرت زینب رو کرد، یزید گفت که یه کارتون ساخته شد و همه تونو ما قتل عام کردیم و فلان، امام سجاد گفت که این هیچ اتفاقی نبود، افتاد. القتل لنا عاده، اصلا روش ما اینه. ما مرگ ما با زندگی ما در توی تاریخ مخلوط بوده، اصلا ما هر لحظه شهیدیم. یعنی آمادگی شیعه برای که پای حرفهاش خون بده، از جانش، از مالش، از همه چیزش بگذره، اینم خصوصیت شیعه است. شما از 1946 تا همین چند سال پیش اسرائیل هیچ جا شکست نخورد و عقب نرفت. اولین بار و اولین جایی که اسرائیل عقب نشینی کرد در برابر چند صد تا بچه شیعه بود. کجا عقب رفت اسرائیل؟ تمام این حکومت‌های عرب 50-60 ساله سخنرانی، شعار، عدو صهیونی، عدو صهیونی، میگن هیچ کارم نمیکنه. ولی 2300 تا بچه شیعه تمام کردن، تمام. همه جا اینجوریه در توی. پس یکی عقلانیت در حوزه تفکر، عدالت خواهی و قسط در حوزه عمل اجتماعی، و شهادت طلبی در حوزه روش، اینا بوده. وقتی که عرض کردم که پیامبر اکرم اگه الان یک نظری به مسلمان ها بکنه در عالم، ما رو به جا نمیاره و ممکنه به جبرئیل بگن که اینا امت کی هن؟ بپرسن اینا امت کی هن اینا؟ چون ما، من توی تمام در قرآن و سنت همه جا دعوت به عقل کردم، تو مسلمان ها چیزی که خبری ازش نیز عقله. و اون روایت رو من خوندم که در راجع به یک کسی پیش پیامبر تعریف میکردن که آقای خیلی آدم مؤمنیه، خیلی عبادت میکنه و نماز میخونه و اینها. پیامبر فرمود خب خوبه، ولی کیف عقله، عقلش چجوریه؟ گفت آقا خیلی آدم خوبیه، نماز میخونه، متدینه، خیلی فلان. پیامبر دوباره گفتن خیلی خوب، کیف عقله. بعد دفعه سوم شروع کرد توضیح که آقا این خیلی متدینه، خیلی مؤمنه، گناه نمیکنه، نمیدونم چیکار نمیکنه فلان. پیامبر گفتن اینا همه خوب، اما کیف عقله، عقلش چجوریه؟ گفت عقلش آقا خیلی همچی استاندارد نیست، ولی مؤمنه، مؤمنه. پیامبر فرمود ما مؤمن بی عقل نمیخویم اصلا. پیامبر فرمود او انسانی که من میخوام تربیت کنم مؤمنیه که با عقلش، ایمانش به عقلش وصله، ایمان عقلانی. شما این روایت از پیامبر شنیدید که فرمود لا دین لمن لا عقل له، کسی که و جامعه ای که و امتی که عقل درستی نداره، دین درستی هم نداره. اسلام دین عقله، لا دین لمن لا عقل له، دین به خموراست شدن و به این چیزا نیست. اینا جزء دین، البته این همه مهم، آدم متدین نمیشه این کارا را. عبادات، دین بدون عبادت ما نداریم، ولی دین فقط عبادتش نیست. روح عبادت معرفته، روح عبادت معرفته. لا دین لمن لا عقل له، لا دین لامت لا عقل لها، لا دین لمسلم لا عقل له. خب اما تو جامعه اسلامی چه خبره؟ ما چیزی که اصلا باش کار نداریم، همطور آکبند مصرف نشده گذاشتیم کنار، عقلمونه. گفت اول میایم عقل میگیریم، آخرم که داریم میریم همون عقل رو سالم تحویل میدیم دوباره. میگم آقا ببین ما اصلا امانت خدای اصلا مصرف نکردیم، همونجور که تحویل گرفتیم تحویل میدیم. اسلام دین جهل نیست، پیامبر، مبعث پیغمبر دین جهل نیست. ما چیزی تو فرهنگ اسلام به نام جهل مقدس نداریم، جهل مقدس. تو ادیان دیگه داری، تو ادیان دیگه داری، در مسیحیت تحریف شده همه ادیان اینجوری، در مسیحیت تحریف شده جهل مقدس داریم. رسما بزرگانشون چون نمیتونن جواب بدن، استدلال نداشتن، هر سوالی ازشون میکردن میگفتن آقا ایمان حقیقی میدونی چیه؟ یکی هیچی نفهمی، چشمات ببندی و بری، او ایمان ارزش داره، ولی اگه بفهمی که ارزشی نداره. رضا میگه دم در کلیسا، یه جا من گفتم ما دم در مسجد کفشامونو باید دایرین بریم تو مسجد، اینا دم در کلیسا باید عقلشونو تحویل بدن برن تو کلیسا عبادت بکنن بعد دوباره بیان عقل تحویل بگیرن برن زندگیشونو بکنن. تو کلیسا و در معبد نمیشه عاقل بود، برای که تسلیس هست چی هست چه هست چه هست هیچ کدومش توضیحی نداره، خیلی هاشم ضد عقل. بودایی ها رسمن میگن اصلا با تفکر استدلالی که به جایی نمیشه رسید. عرفان شرقی، عرفان سرخپوستی، همه اینا ببینید معنویت هایی که میگن توش عقل نیست. اما اسلام چقدر قرآن تنها کتاب مقدس دینی که ده ها و صد ها بار دعوت میکنه به تفکر، به تعقل، به تفقه، قرآنه. میگه ما دین بدون شعور نمیخوایم، دین بدون معرفت نمیخوایم، جهل مقدس نداریم. حتی از جهل مردم به نفع دین و ایمان سوء استفاده نکردن. شما این در سیره پیامبر اکرم خوندین، وقتی که ابراهیم پسر پیامبر اکرم بچه خردسال ایشون از دنیا رفت، شنیدید همه همون روزی که آمدن دفن کنن ابراهیم رو چند ساعت بعد در قبرستان بقیه دیگه فکر میکنن آمدن در اونجا دفن بکنن، کسوف شد، خورشید گرفت. مسلمونا فکر کردن که این خورشید گرفتگی به خاطر یکی ابراهیم مرده، گفتن ببین آسمان ها عزا گرفتن، پسر پیغمبر مرد آسمان عزا گرفت و توی شهر تو مدینه پیچید که این کسوف علتش مرگ ابراهیمه، پیامبر ناراحت، آسمانم گرفت خورشید. خبر به پیامبر رسید، با اینکه پیامبر از حیث عاطفی خیلی تحت فشار بود، حتی نقش شده سر قبر ابراهیم گریه کرد، که بعد میگفتن آقا شما که خودت به ما درس صبر میدی و میگی مرگ لقاء الله و پایان نیست و فلان، ما برای بچه گریه کردی. پیامبر فرمود این گریه اعتراض به خدا نیست، این گریه عاطفه است، من پدرم، این گریه عاطفیه. بعد اما آمد منبر، همون لحظه مردم رو جمع کردن، پیامبر خیلی مهمه. پیامبر گفت که شنیدم که میگید تو شهر پخش شده که میگن این کسوف خوشید گرفته علتش مرگ ابراهیمه، بدانید که این کسوف هیچ ربطی به مرگ ابراهیم نداره، هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم نداره. در حالی که اینجا جای چیه؟ الان برای یک کسایی که دنبال مرید میگردن بهترین جای برای مغازه مذهبی. آقا خورشید گرفت، اگه بخواید الان یه کار دیگه میکنم، ما هم همین الان بگیره، مواظب باشین چی کار میشه. پیامبر گفت من این اسلام دینی نیست که بر روی جهل شما بنا شده باشه و از جهل شما بخواد سوء استفاده بکنه. گفت این کسوف هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم نداره، خورشید برای مرگ کسی نمیگیره نباز میشه، اینا علتهای دیگری داره، علتهای طبیعی داره که خداوند مقدر کرده و البته پشت همه خداست. برید نماز آیات بخونید. اسلام با جهل نیست، با عقل، و از اون طرف با جور با ستم نیست، با عدل. با عدل از پیامبر اکرم نقل شده که چرا امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رو نسب کردشان، که ایشان نه در واقع خدا نسب کرد، پیامبر نه ولایت اهل بیت هیچ کدوم نسب بشری نیستن، همه نسب الهی هستند به عقیده ما شیعه. اینجوری نیست که هر امامی امام بعدی رو نسب کرده، خبر دادن که حجت خدا بعد از من اینه، خبر دادن، نسب نکردن، نسب مال خداست، خدا نسب کرد. اونجا تعابیری که از پیامبر نقل شده که هم در غدیر نقل شده گفتن هم جاهای دیگه، استدلال که چرا علی، چرا خدا علی را نسب کرد، چرا او از همه صالح تره برای کار، استدلالشون اینه. یه جا فرمودن، این خیلی تعبیر مهمیه، یه جا فرمودن لأنه اعدلکم، و یه جا نقل شده لأنه اقوم بالقسط، یعنی ملاکش اینه که او از همه شما بهتر، یا هو الاقدر علی العدل، یعنی ملاک یک ملاکی که علی رو خدا برگزید، مسئله عدالته. عدالت یعنی چی؟ یعنی مردم به حقوقشون برسن. مردم حقوق